مندم آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. انشاءالله باز هم توفیق داشته باشیم در محضرتون حاضر بشیم. بر کرانه نور درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی تقدیم حضورتون میشه که ایشان امشب آیات 89 و 90 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند به مدت 30 دقیقه. با شما خداحافظی میکنیم تا وقتی دیگر. شب زمستونتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم
اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین.
مطالبی که در ضمن این بخش از آیات نورانی مونده است، یکی این است که ذات اقدس اله در بین این انبیای اعظم نام مبارک یونس سلام الله علیه هم برد، همون به اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین. بعد در پایان که جمع بندی فرمود که اولئک الذین هدی الله و به هداه مقتده، لازمش آن است که سنت و سیرت همه انبیای گذشته را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتضا کند، حتی سیره یونس را. با اینکه یونس سلام الله علیه کاری کرده است که ذات اقدس اله پیغمبر را از اون کار باز داشت، پاسخش این است که هم تخصصاً خارج است این جریان، هم تخصیصاً. اما تخصصاً خارج است برای اینکه آیه ناظر به اون کمالات و معارفی است که ذات اقدس اله و انبیاء گذشته داده است. اگر یک جایی یک نقصی که به ترک اولا برمیگردد از باری درباری که از انبیاء علیهم السلام نقل شده باشد، این مشمول اولئک الذین هدی الله نخواهد بود. برای اینکه هر نقصی ولو ترک اولا، این مربوط به خود شخص است، از ناحیه خدا نیست، پس تخصصا خارج است. بر فرض چنین اطلاقی داشته باشد، حتی اون سنت را هم شامل شده باشد، اون چی که از این اطلاق میکاهد تغییرش میکند یا از این عموم میکاهد تخصیصش میزند، همون آیات سوره مبارکه قلم هست که فرمود آیه 48 و 49 سوره قلم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. که در اینجا دو مطلب را ذکر می‌فرماید، یکی اینکه در تحمل شدائد صابر و بردبار باش، و دیگر اینکه نظیر یونس سلام الله علیه نباش. برای اینکه ثابت بشود یونس سلام الله علیه از لحاظ مقام شامخ نبوت و رسالت کمبودی نداشت، از اون نصاب رسالت کسری نداشت، فرمود لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت الهی شامل حال او نبود، او در خور نکوهش بود. و منظور از این نعمت هم چون مطلق است، نعمت ولایت است. یعنی اگر او ولی خدا نبود، ممکن بود که نکوهش دامنگیر او بشود، ولی چون ولی اله هست، نبذ بالعراء و هو غیر مذموم، مذموم نیست. بنابراین این که فرمود به اسماعیل و الیسع و یونس و الیاس، بعد در پایان فرمود به هداه مقتده، این جریان فرار کردن یونس سلام الله علیه خارج از این بحث عام اقتداست، حالا یا خروجش به نحو تخصص است که بچه اول بود یا به نحو تخصیص که بچه دوم است. مطلب بعدی آن است که در جریان ذریه همونطوری که ملاحظه فرمودید فرقی بین دخترها از فرزندان دختری و پسری نیست، یعنی اگر کسی به پیغمبر و اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام ارتباط داشته باشد، چه از راه پدر و مادر، چه از راه پدر، چه از راه مادر، هر سه فرضش یکسان است. یعنی فرزند ابوینی، فرزند ابی، فرزند امی، همه فرزندان پیغمبر از در کمالات روحی. اگر تقرب هست هر سه یکسان دارند و اگر بهره ای از شفاعت است همه بهره مندند. البته اون ابوینی مقدم بر ابی است و ابی هم مقدم بر امی است، ولی اصل ارتباط محفوظ. لیکن در مسئله حکمیه، حکم فقهی گرفتن زکات یا گرفتن خمس، در این دوتا مسئله اختلاف بود که گذشت. در جریان طمس و حیض هم همینطور است، منتها در جریان طمس و حیض که گفتن سن یأس 50 سال است اگر غیر سید باشند و 60 سال است اگر سید باشند، اونجا معیار هاشمی بودن نیست، معیار قرشی بودن است که وسیع تر از هاشمی است. مسئله یأس مال قرشیت است، اختصاصی به هاشمیت ندارد که از او وسیع تر است. هر هاشمی قرشی است ولی هر قرشی هاشمی نیست. و در جریان سن یأس هم گفتن اگر زنی به نظر ابن کنانه مرتبط بود سن یأس 60 سال است. حالا اونها همه منقرض شدن، فقط این خاندان هاشم مونده است، حساب دیگری. وگرنه در صدر اسلام که اون قبیله ها بودن معیار ارتباط به نظر ابن کنانه بود، معیار قرشیت بود، نه معیار هاشمی بودن. هر هاشمی قرشی است و اما هر قرشی هاشمی نیست. و گذشته از این، همونطوری که به قرشیت مرتبط است به نبتیه هم مرتبط است. قبیله نبتیه گروه بودن که در سواد عراق زندگی میکردن در زمان صدور روایات، بیابونهای عراق به سر میبردن که فعلا ظاهرا اونها هم منقرضن، اونا دیگه قرشی نبودن. این معلوم میشود که حکم مزاج و حکم اقلیمی است. اونا که در اون منطقه های گرم سیر به سر میبردن ممکن بود تا سن 60 سالگی هم مادر بشن. از اینجا ممکن است که مسئله سن بلوغ و امثال ذلک فرق بکند. کسانی که در منطقه گرم سیر به سر میبرند با سرسیر فرق میکند، منطقه استوایی و قطبی فرق میکند. برای اینکه اون وجهی که میگفتند سادات برکتی داشته باشند و اینها ولود باشند و عقیم نباشند تا اون 10 سال هم تفاوت هست، البته برکت معنوی را به همراه دارد، از این جهت اینا کوثر خواهند بود. ولی اگر قبیله نبتیه نظیر قبیله قرشیه، اونها هم سن یأسشون تا 60 سال است، معلوم میشود که اون یه حکمت است نه علت. علت هم اون خصوصیت های مزاجی است. و در سادات حکمتش البته این است که اینها فرزندانشون بیشتر باشد، سن ولود بودن اینها بیشتر باشد به مانند آن. بر تقدیر در مسئله یأس که گفتن اگر قرشی بود سن یأسش 60 سال است و اگر غیر قرشی بود 50 سال، اونجا هم چون قبیله معیار است نه سخن از ابن و بنت، نظیر ارث نیست، نظیر حرمت نکاح نیست، نظیر محرمیت نیست که روی عناوین ولد و ابن و بنت و امثال ذلک رفته است، بلکه نظیر خمس است که روی قبیله رفته. اگر خمسگیری یا محرومیت از زکات روی ابن و بنت و ولد و امثال ذلک بود، فرقی نبود بین اینکه کسی از طرف مادر سید باشد یا از طرف پدر یا پدر و مادر هر دو، بین این سه گروه فرقی نبود. ولی چون معیار حرمت زکات و جواز اخذ خمس هاشمی بودن است، ارتباط با این قبیله است، ارتباط با این قبیله از دو راه است، یا انسان ابوینی به قبیله مرتبط است یا ابی، و کسی که از طرف مادر به قبیله ارتباط داشته باشد رو اهل این قبیله نمیشمرن. در جریان قرشیت هم به شرح ایزن نکته دیگر آن است که گرچه بستر مرحوم کاشف القتا رضوان الله ایشون نقل میکند که بعضی ها قائل شدند که اگر کسی از طرف مادر قریشی بود اون هم میتواند سن یأس 60 سالگی باشد، ولی مختار خود ایشون و مختار اونچه که معروف بین اصحاب است آن است که اگر زنی از طرف پدر و مادر قریشی بود یا از طرف خصوص پدر قریشی بود سن یأس 60 سال است. و اون نبتیه بودن هم تأیید میکند به اینکه کار منظور به قبیله است. حالا چون نبتیه اونها نه هاشمی هن نه قرشی هن خاری از بحدود بحث است. مطلب سوم آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه در قوس صعود چه در قوس نزول اکبر از همه ماسوای خودش است. نه تنها از افرای عادی اکبر و افضل است، بلکه از همه انبیا و مرسلین افضل است. در زیل آیه مبارکه فکیفه بکه ازا جئنا من کل امتن و شهید و جئنا بکه علاها اولای شهیدا چن استظهار شده است که هر امتی یک شاهد و شهیدی دارد که اون پیغمبر و امام اون امت است. ولی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم شهید شهدا است. او شهید بر انبیا و امم است. تنها شهید امت خاص خود نیست که اعمال امت خود را ببیند. به کیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علا ها اولا شهیدا. این ها اولا اشاره به امت خود پیغمبر نیست، اشاره است به همه ما سبب، یعنی هم به امم هم به انبیا. خب گذشته از این که در احادیث تینت و احادیث ذریه و زر و امثال و ذالک آمده است، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود، چه این که مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی در اولین مجلس از مجالس کتاب شریف امالی در همون صفحه اول دوم اونجا دارد که وقتی جریان میثاق به رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطرح شد، امیرالمؤمنین فرمود که انا صدیق الاول صدقته و آدم بین الماء والجسد. من به نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردم، هنوز آدم خلقتش کامل نشده بود. اینها نشون میداد که چه در قوس نزول چه در قوس صعود افضل از دیگران. این سخنی در اون نیست. وقتی اینها چه در قوس صعود چه در قوس نزول افضل از دیگران بودن، معنای به هداه و مقتده چه خواهد شد؟ اقتدای به هدایت اونها با اکمل بودن پیغمبر سازگار نیست. برای اینکه پیغمبر هم هدایتی دارد، اونا هم هدایتی دارن. هدایت پیغمبر بالاتر از هدایت اونهاست. یه دلیل ندارد که پیغمبر به هدایت اونها اقتدا کند. همونطوری که پیغمبر به خود اونها اقتدا نمی کند، به هدایت اونها هم اقتدا نمی کند. برای اینکه هدایت پیغمبر بالاتر از هدایت اونهاست. علم پیغمبر، دین پیغمبر، شریعت پیغمبر، کمالات پیغمبر، اون چرا که خدا به پیغمبر ما داد به اونها نداد. اون چرا که پیغمبر ما دریافت کرد اونها دریافت نکردن. اون چرا که پیغمبر ما آورد اونها نیاوردن. پس از هر جهت پیغمبر ما افضل است. اگر افضل است دیگه دلیلی ندارد که به افضل بگویم تو هدایت مفضول را قدوه قرار بده. الان بحث در این نیست که پیغمبر به اونها اقتدا بکند. این بحث گذشت که آیه نمی فرماید به مقتده، بلکه فرماید به هدا مقتده. ولی اشکال در این است که پیغمبر نمی تواند به هدایت اونها اقتدا کند، بلکه خودش هدایت برتری دارد. پاسخ این سوال این است که هدایت مثل صراط مستقیم، مثل دین، مثل کتاب، گاهی به مبدا قابلی اسناد داده می شود، گاهی مبدا فاعلی. الان همین صراط مستقیم، گاهی می گوید این صراط انبیاست، صراط اولیاست، صراط موحدان و مؤمنان است، گاهی می گوید صراط الله است. وقتی به انبیا و اولیا و مؤمنین اسناد می دهند، این اسناد صراط به سالک است. وقتی به الله اسناد میدن، اسناد صراط به قائد است. این راه را گاهی به رونده اسناد میدن، گاهی به سازنده اسناد میدن، گاهی به برنده اسناد میدن. در تلیه سوره مبارک ابراهیم فرمود به این که الف لام را کتاب انزلناه الیه لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذنه الى صراط العزیز الحمید الله الذی کذا و کذا. این صراط الله است. اسناد راه به الله برای اینکه الله خالق راه است، قائد راه است، عامل به طی راه است، آیان راه است، بی مناسب. اما اسناد راه به مؤمنین و انبیا و اولیا برای اینکه سالکان این راه هم، ولی در سوره هم گفته می شود اهدن از صراط المستقیم، صراط الذین، راه اینها، چون اینها روندگان این راه هم، این راه به اونا اسناد پیدا میکنند. یعنی این راه اینا نیست، این صراط صراط الله هست. برای اینکه او خلق کرد، او دستور داد، او راه نمایی میکند، او پایان راه هست. صراط مال الله هست، همونطور که در تلیه سوره مبارک ابراهیم آمده. هدایت هم به شرح ایزن. گاهی هدایت به مهتدی اسناد داده میشود، میگن هدایت انبیا، هدایت اولیا، هدایت مؤمنی. گاهی به الله اسناد داده می شود، طور که به مبدأ فاعلی اسناد داده می شود، ان هدى الله هو الهدى. خب پس اگر گفته شد به هدایت اینها اقتدا بکن، مثل آن است در سوره مبارکه حمد به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که قرائت کند، ما هم اینچنین قرائت میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. از خدا میخواییم راه انبیا و اولیا را به ما نشون بدهد. خب خود پیغمبرم این سوره حمد را در نماز میخوند، در غیر نماز میخوند، از خدا مسئلت میکرد، میگفت راه انبیا را من نشون بده، یعنی راهی که همسفران من انبیایه، وگرنه راه راه توست، تو خلق کردی، تو دستور دادی، پایان راه هم تو ختم میشود. مطلب دیگران است که اگر راه انبیای گذشته را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد طی می‌کند، معناش این نیست که هر اندازه اونها رفتن این می‌رود و بس. معناش این است که هر اندازه اونها رفتن این یقیناً می‌رود، اما آیا بیشتر می‌رود یا نه؟ ممکن است بیشتر برود. اثبات اون طریق افزون را آیات دیگر به عهده دارد. مثلا در جریان نازل شدن کتاب در چند جا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ما به این 5 نفر شریعت قرار دادیم، کتاب دادیم، به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی و به تو. خب معناش نیست که هرچه اونها آوردن تو آوردی ولا غیر، معناش آن است که هرچه اونها آوردن تو آوردی، اما طبق ادله منفصل دیگر تو چیزی آوردی که اونها نیاوردن. در آیه 13 سوره مبارکه شورا همون شرع لکم من الدین ما بسا به نوحا که شیخ الانبیاس در بخش اولوالعزم، والذی اوحینا الیک و ما بسینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خب اسم این 5 پیامبر را که انبیای اولوالعزمن و صاحب کتاب و شریعتن میبرد، این معناش است که هرچه در صحف و کتب انبیای گذشته است در قرآن تو هست. هرچه اون انبیای گذشته دارن تو داری، هر فیضی که به اونها دادم به تو دادم. اما معناش اصل نیست که چیزی که به اونها دادم به تو دادم بلا غیر، بلکه از آیاتی که در اوائل سوره مبارکه آل عمران و مانندون گذشت کاملا برمی آید که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از این که خودش و کتابش مصدق کتب انبیاء پیشین است، کتاب او مهیمن بر کتاب انبیاء پیشین هم خواهد بود. اصل مصدق بودن را در سوره مبارک آل عمران به مانند اون بیان فرمود که این کتابی است که ما به انبیاء قبل دادیم، به تو هم دادیم، کتاب تو مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب. اما در بخش دیگر فرمود به مهیمنن علی، این مصدق هم وصف خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم وصف کتابو. در قرآن آمده که همین این قرآن مصدق کتب انبیاء قبل است، هم توی پیغمبر مصدق انبیاء گذشته است. اما باز در قرآن کریم آمده است که این کتاب الهی مهیمن بر کتب انبیا گذشته است، او هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطه دارد، نظر دارد.
چیزی را که اونها نگفتن این گفته است، چیزی را که اونها گفتن این تکمیل کرده است. خب هر پیامبر به اندازه کتاب او به قرب الهی بار می‌یابد. اگر قرآن مهیمن بر کتب انبیاء گذشته است، پس وجود مبارک پیغمبر اسلام مهیمن بر انبیاء گذشته است. دین او هم مهیمن بر ادیان است، گرچه دین اندالله اسلام است یکی سلاغه. شریعت او مهیمن بر شرایع گذشته است، منهج او به منهاج او مهیمن بر مناهج گذشته است مانند اون. بنابراین این به هداه و مقتدر لسان نفی ندارد که هرچه اونها گفتن تو بگو، هرچه اونها نگفتنم تو نگو، بلکه فقط لسان اثبات دارد. هر راهی را که من به اونها نشون دادم تو همون راه را طی کن. اما یه چیزای اضافی که تتمیم راه است، نظیر دنافت دلاف کان و غابق حسین و ادنا بهره تو شده است که بهره اونها نمیشود. مطلب دیگران است که ممکن است کسی بگوید فرقی بین به مقتده و بین به هداه و مقتده نیست. برای اینکه اگر بفرماید به مقتده یعنی به این اشخاص اقتدا بکن، اگر بفرماید به هداه و مقتده یعنی به کمالات اون اشخاص اقتدا بکن. وقتی هم که انسان به انبیا و اولیا اقتدا میکند به کمال اونها اقتدا میکند. اگر مثلا زید به امر که عالم و عادل است اقتدا کرد، در حقیقت به علم و عدل اقتدا کرد. چه ما بگوییم زید به امر اقتدا کرد، چه بگوییم زید به علم و عدل امر و کمال امر اقتدا کرد، یکیز. پس بنابراین فرق بین به مقتده و به هداه و مقتده نیست. اینم یه سؤال. خب پاسخ اون این سوال این است که یه وقت از زید به امری که عادل و عالم است اقتدا میکنه، یه وقت است که میگوییم زید به کمالی که خدا به امر داد اقتدا میکنه. اگر زید مقلد امر باشد، راه تشخیص کمال را از راه امر باید بفهمد. نمیداند چی کمال است که منتظر است ببیند که امر چی گفته است، چه نوشته است، چه کار کرده است. گفتار او، رفتار او، نوشتار او ثابت می کند که چی کمال است. بعد زید هم اینها را درک می کند و به دنبال شرکت. ولی اگر زید خود همتای امر بود یا اعلم از امر بود، این خودش تشخیص می ده چی علم است و چی عدل. در هر دو حال زید هدایت و کمال را قدوه قرار می ده. ولی یه وقت است که خود تشخیص نمیدهد که چی کمال است، باید از راه امر بفهمد. این محصول آن است که اگر گفته بود به مقتده، مثل این که ما الان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا میکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما نمیدونیم چی حق است چی باطل، چی خیر است چی زشت است چی زیبا. هر چی ایشون امر کردن از طرف خدا نهی کردن، میفهمیم حق است و خیر است و حسن و انجام میدیم. نهی کردن میفهمیم باطل است و قوی هست و ناپسند، ترک میکنیم. ما میشیم مقتدی و رعیت، اون میشه مقتدا و امام. و اما اگر چون چه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواهد راهی را که انبیا گذشته رفتن برود، این دیگه در تشخیص همتای اونهاست بلکه بالاتر. پس خیلی فرق است بین این که بگوییم به مقتده یا بگوییم به هداه و مقتده. دو تا مجتهد که همتای همان یا دومی افضل از اولی و اعلم از اولی است، اولی به دومی اقتدا نمی کند، دومی به اولی اقتدا نمی کند، هیچ کدوم اقتدا نمی کند. برای اینکه این دومی یا همتای اولی است یا اعلم از او، به مرجعیت و اجتهاد اقتدا می کند نه به او. اما مقلدین اون اولی به او اقتدا میکنن، نمیدونن چی حلال است چی حرام، چی پاک است چی آلوده، چی واجب است چی غیر واجب، به او اقتدا میکنن. گرچه محور اقتدا کمالات علمی و عملی است، اما راه تشخیص فرق میکنه. کی بفهمد؟ در صورتی که بفرماید به مقتده، لازمش آن است که تو نمیدانی کمال را اونها برات تشریح میکنن، بعد به دنبال کمال حرکت میکنی. ولی اگر بفرماید فبه هداه و مقتده، یعنی کمالی را که من به اونها دادم به تو هم دادم، تو به هدایت مشترکی که همه روندید و من راه برم به اون هدایت داری اقدام کنید. پس بنابراین خیلی فرق است بین به مقتده و به هداه مقتده. مطلب پایانی بحث آن است که فرمود که اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. نبوت که مقام شامخ از مشخص است، درباره حکم هم بحث شد، اما درباره کتاب، درباره کتاب ضمن آیه 212 و 13 سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد که درباره انبیا فرمود که انزل معهم الکتاب و الحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اصلا کتاب برای حل اختلاف است، قسمت مهم کتاب، هدف کتاب برای حل اختلاف های علمی و عملی است. در اونجا ظاهرا اشاره شد که کتاب در قرآن کریم مصادیق فراوانی دارد. یه بحثی به طورت جامع در قالب موارد مطرح می شود که اون مقدمه بحث است، در کنار اون مقدمه اصل بحث بازگو می شود. اون مقدمه این است که آیا این الفاظ برای ارواح معانی بحث شده است، یا این الفاظ برای همون معانی متجسد و مادی و امثال ذلک بحث شد. استعمال این الفاظ در معانی معنوی مجاز است، مثلا نور، مصباح، قلم، میزان، این گونه از امور که در قرآن هست. بشر اولی که می گفت نور، بالاخره یا نور شمع بود یا نور شمس بود، یه نور حسی بود. اما علم را بگیم نور است، عدل را بگیم نور است، این مجاز است. یعنی کلمه نور برای همون چیزی که ظاهر به ذات و مظهر غیر است در سطح طبیعت و ماده، حقیقتش همان است ولا غیر، اطلاقش در علم و عدل و امثال و ذلک مجاز است. یا نه، این الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است. نور یعنی چیزی که روشن است و روشن می کند، خواه روشنی ظاهری خواه روشنی باطن. اگر دومی باشد، یعنی مبنای دوم باشد، استعمال کلمه نور در دین، در علم، در عدل، در عقل، این حقیقت است. و اگر هم معنی اولی باشد، استعمال نور در علم و العلم و نورون یا ایمان و نورون، این میشه مجاز. مصباح هم این چین است، میزان هم این چین است، قلم هم این چین است. این که ذات اقدس الهی میفهمد که ما میزان داریم، ترازو داریم، در قیامت اعمال رو میسنجیم، وزن داریم، این میزان و امثال ذلک برای بشر اولی وضع شده بود، برای همین کشیدن کالاهای مادی، نانشون، گوششون، امثال ذلک را وزن میکردن. اما اگه آدم بخواهد مثلا نماز را بسنجد، دین را بسنجد، اون که با سنگ و ترازوی مادی نمیسنجد، بل وزنو یوم عزد الحق، با حق میسنجد، آیا کلمه وزن، کلمه میزان، موزون، این گونه از کلمات را اگر ما درباره عبادات و عقاید و اخلاق بکار ببریم مجاز است یا حقیقت؟ این گفتیم این الفاظ برای همون معانی حسی و مادی وضع شد، اونگاه توسعاً و عنایتاً و مجازاً این الفاظ درباره معارف اعتقادی، اخلاقی و فکری بکار برد. ولی اگر الفاظ برای ارواح معانی وضع شده باشد، دیگه اطلاق این الفاظ بر اون مصادیق مجرد حقیقت است. اختلاف اون مجرد و مادی در مصداق است، نه در مفهوم. به هر تقدیر این که می‌بینید نوع مفسرین دو جور ذکر میکنن، به استناد همین دوتا مبناست. کتاب هم از همین قبیل است. اگر کتاب برای این وضع شده باشد که انسان با قلم مادی رو کاغذ و امثال کاغذ، پوست و چوب و اینها چیزی بنگارد، بعد اطلاق کتاب بر کتاب مبین، بر ام الکتاب و مانند اون مجاز خواهد بود. اگر کتاب به این معنا باشد که چیزهایی که در او مسائلی اثبات شده است، خواه اون مسائل مادی باشد، نه خواه نباشد، خواه اون ثابت کننده و اثبات کننده فرشته باشد، خواه بشر، خواه اون مخزن و محفظه کاغذ و پوست و چوب و سنگ و امثال ذلک باشد، یا نفوس خود انسان ها و غروب فرشته ها، میشه کتاب. لذا کتاب که در قرآن موارد فراوان دارد که یک نمونه کتابی است که همه حوادث در او ثبت است، که ما یعزوان رب که مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب مبین، یا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرها، که در سوره حدید آمده. این واقعا کتاب است، کتابی که ذات اقدس اله به انبیاء خود داد، اونم کتاب است، و کتابی که فرشتگان اعمال ما را در او ثبت میکنن اونم کتاب است. نفس انسانی هم که میگیم اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا که صحیفه نفس